آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام نیروهای این کشور تا 2 سال دیگر از عراق خارج میشوند. محمود احمدی نژاد از آمادگی ایران برای کمک به توسعه عراق خبر داد. به گفته مقامات افغان حدود 15,000 شبه نظامی طالبان در این کشور حضور دارند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. نخستین لحظات روز شنبه 10 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 28 روز از ماه فوریه سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. جان خاکسر هستم، 1 ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امشب از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا، بامداد خوش یا شب خوش.
شب و روز شما بخیر و شنوندگان عزیز شب روز شما هم بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد تمام نیروهای این کشور تا مرداد ماه سال 1389 خورشیدی از عراق خارج خواهند شد.
So let me say this as plainly as I can. By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end. As we
آقای اوباما افسود 35 تا 50 هزار نیروی آمریکایی برای کمک به نیروهای امنیتی عراق در این کشور باقی خواهند ماند، ولی این نیروها نیز تا اواسط دی ماه 1390 عراق را ترک خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت او درباره این طرح با نوری المالکی نخست وزیر عراق و جورج بوش رئیس جمهوری سابق ایالات متحده گفتگو کرده است. در همین باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد ایران آماده است تا به تسریع توسعه عراق کمک کند. آقای احمدی نژاد در دیدار با جلال طالبانی همتای عراقیش گفت جمهوری اسلامی تجربیات خود در بخش‌های گوناگون را برای تسریع در پیشرفت عراق در اختیار این کشور قرار می‌دهد. این دومین بار است که آقای طالبانی طی 2 سال گذشته به ایران سفر کرده است. یک هیئت از مقامات بلندپایه عراقی از جمله وزیر انرژی، دارایی و مسکن این کشور او را در این سفر همراهی می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از حنیف اتمر وزیر کشور افغانستان نوشته است بین 10 تا 15 هزار شبه نظامی طالبان در این کشور حضور دارند. آقای اتمر به AFP گفته است این شبه نظامیان در 17 استان از 34 استان افغانستان فعالیت دارند. به گفته وزیر کشور افغانستان بیشتر افراد طالبان خارجی و وابسته به القاعده یا گروه‌های افراطی مستقر در منطقه آسیای میانه هستند. در پی ادامه برخورد نیروی انتظامی ایران با دراویش گنابادی که مورد اخیر آن تخریب حسینیه آنها در شهر اصفهان بود، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. آقای کروبی در بخشی از نامه خود پرسیده است در کدامین محکمه صالح محاکمه‌ای صورت گرفته و چنین حکمی برای تخریب حسینی‌های دراویش صادر شده است. شیخ خالد ابن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین امروز در تهران دیروز در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد در این دیدار با تاکید بر اهمیت حسن همجواری با کشورهای خلیج فارس گفت برخی قدرت‌های زورگو در گوشه و کنار با ایجاد شیطنت‌ها می‌خواهند در روابط رو به گسترش دو کشور خدشه وارد کنند. و کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد در نشست جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای نوار غزه که هفته آینده برگزار می‌شود 436 میلیون یورو برای بازسازی غزه و انجام اصلاحات اقتصادی در این منطقه اختصاص می‌دهد. آقای خاکزاد،
با تشکر از محمد رضا کاظمی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد بخش اعظم نیروهای این کشور تا تابستان سال 2010 از خاک عراق خارج می شوند. گزارشی در همین زمینه. بالاخره روسیه به جمهوری اسلامی ایران سلاح صادر می کند یا نه؟ گزارش و گفتگوهایی در این رابطه خواهید شنید. اتحادیه اروپا در حال بررسی افزایش تحریم ها علیه ایران است. گزارشی در این زمینه. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار اعلامیه‌ای به داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد با تدارک معاونتی برای ریاست جمهوری در تشکیل وزارت حقوق بشر تلاش کنند. گزارش و گفتگویی در این باره. با رادیو فردا بمانید، مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. همونطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد ماموریت جنگی نیروهای این کشور در عراق تا تابستان سال 2010 به پایان خواهد رسید. گزارشی از همکارم نادر وکیلی از واشنگتن.
پرزیدنت اوباما روز جمعه با عمل به وعده انتخاباتی خود اعلام کرد تمام نیروهای رزمی آمریکا تا پایان ماه اوت سال 2010 از عراق خارج خواهند شد.
So let me say this as plainly as I can. By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end.
در 31 اوت سال 2010 ماموریت رزمی ما در عراق پایان می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه لژیون در ایالت کارولینای شمالی گفت ما نیروهای خود را برای خلاصی از رژیم صدام حسین به عراق اعزام کردیم و این کاری است که شما انجام دادید.
We sent our troops to Iraq to do away with Saddam Hussein's regime and you got the job done. We kept our troops in Iraq to help establish a sovereign government and you got the job done.
ما نیروهای خود را در عراق نگاه داشتیم تا به تأسیس یک دولت ملی در عراق یاری رسانیم و شما این وظیفه را ایفا کردید. آنگاه پرزیدنت اوباما خطاب مردم عراق گفت ما هیچ ادعایی بر خاک شما و ثروت ملی شما نداریم.
So to the Iraqi people, let me be clear about America's intentions. The United States pursues no claim on your territory or your resources. We respect your sovereignty and the tremendous sacrifices you have made for your country. We seek a full transition.
ایالات متحده آمریکا هیچ ادعایی به خاک شما و به منابع ملی شما ندارد و ما به تمامیت ارضی و به فداکاری بی‌نظیر شما برای کشورتان احترام می‌گذاریم. رئیس جمهوری آمریکا سپس با اشاره به اینکه خشونت‌های قومی و مذهبی در عراق به طور چشمگیری کاهش یافته‌اند افزود:
The situation in Iraq has improved. Violence has been reduced substantially from the horrific sectarian killing of 2006 and 2007. Al-Qaeda in Iraq has been dealt a serious blow by our troops and Iraq security forces.
اوضاع در عراق بهبود یافته است. خشونت‌های قومی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کردند و ضربات مهلکی به القاعده وارد شده است. همزمان ظرفیت برقراری امنیت توسط نیروهای عراقی افزایش یافته است. پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت اکنون فرصتی برای شهروندان عراق پدید آمده است تا در سایه آن مردم بتوانند بهتر زندگی کنند. و افزود ما در حالی مردم عراق را ترک می‌کنیم که در نتیجه فرصت به دست آمده آن هم تحت شرایطی سخت و دشوار شهروندان آن کشور بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و این دورنمایی است که نیروهای نظامی ما آن را به وجود آوردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد ایران گفت
It's time for Iraq to be a full partner in regional dialogue and for Iraq's neighbors to establish productive and normalized relations with Iraq. And going forward, the United States will pursue principled and sustained engagement with all the nations in the region. And that, by the way, will include Iran and Syria.
اکنون زمان آن رسیده یک شریک تمام عیار در گفتگوهای منطقه‌ای باشد و برای همسایگان عراق نیز زمان آن فرا رسیده که با یکدیگر روابط خوب و عادی داشته باشند و در همین رابطه آمریکا با تعقیب یک سیاست مستمر و اصولی با تمام کشورهای منطقه از جمله ایران و سوریه گفتگو و مذاکره خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود اکثریت و بیشتر نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری مسیحی همچنان در عراق مستقر خواهند ماند پرزیدنت اوباما در سخنرانی روز جمعه خود در ایالت کارولینا شمالی و در برابر هزاران تن از سربازان و اسیران نیروی دریایی خاطر نشان کرد مهمترین تصمیمات در مورد آینده عراق باید توسط عراقی ها اتخاذ شود.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به رادیو فردا اعتماد دارید. پس از سفر 3 روزه مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به مسکو، بار دیگر بحث فروش تسلیحات ساخت روسیه به ایران، به خصوص موشک S-300 در برخی رسانه‌ها مطرح شده است. گزارش‌های زد و نقیزی در خصوص ارسال یا عدم ارسال این سامان از سوی کرملین مخابره شده است. همکارم مهرزاد پدرام نگاهی دارد به آخرین تحولات در روابط نظامی تهران مسکو.
به گزارش برخی رسانه‌های روس، مقام‌های ایرانی هفته پیش برای بحث و چانه‌زنی بر سر خرید موشک S-300 به روسیه رفتند. از چند و چون این قرارداد خبر دقیقی در دست نیست و تاکنون گزارش‌های زد و نقیزی درباره آن منتشر شده است. به نوشته روزنامه مسکو تایمز، وقتی صحبت از قرارداد S-300 به میان می‌آید، به نظر می‌رسد کرملین می‌خواهد از تهران نه به عنوان شریک تجاری که به عنوان کارتی در بازی سیاسی با غرب استفاده کند. نظری که رجب سفروف، کارشناس مسائل ایران و روسیه، با آن موافق است.
تاریخچه همکاری‌های روسیه با ایران توی سالهای اخیر میتوند به یک نتیجه بیاوره که واقعا روسیه داره با ایران در این موضوع بازی میکنه.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، نیز اهمیت جنبه سیاسی این جریان را برای روسیه تایید کرد.
نه، مسئله تجاری به هر صورت در این مورد در مورد ایران نیست. مسئله اصلی یک استراتژی کلی است که روسیه در مقابل امریکا داره. در مورد موشک‌های S-300 این به اصطلاح یه سلاحی است که دادنش به ایران از نظر استراتژی نظامی پر اهمیته و آمریکا اگر بخواد جلوشو بگیره باید آوانس‌های دیگری به روسیه بده.
به نظر شماری از تحلیلگران، تهران نیز به سناریوی مسکو اعتماد کامل ندارد.
روسیه یه استراتژی سیاسی بسیار دراز مدت داره که این رو با شرایط زمان همسو میکنه، ولی به طور کلی اگر روسیه امکان انتخاب میان رضایت ایران و آمریکا رو هر دو رو بخواد داشته باشه، حتما به صورت تصمیمش رو برای رضایت آمریکا خواهد گرفت، چون منافع استراتژیک بسیار دراز مدتری با آمریکا داره و کمتر با ایران.
حسین باستانی، کارشناس مسائل ایران:
اما خب واقعیت این هستش که نفس تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم طالب روسا کمک کرده که هر نوع معامله‌ای که در واقع میخوان رو با ایرانی‌ها انجام بدن و اون هم با شرایطی که شاید در یک شرایط رقابت طبیعی یک کشوری حتی مثل ایران به اونها تن نمیداد.
رجب سفروف معتقد است تهران در شرایط کنونی مجبور است به مسکو اعتماد کند.
صحبت اینجا سر اعتماد یا نااعتماد نیست. اینجا ضرورت پیش اومده و این ضرورت مجبور ساخته که ایران به روسیه مراجعه بکنه، چون که دیگر کشوری که امکان و توانایی این نیازها و ضرورت ایران را انجام بده، این کشورها الان وجود ندارن دیگه.
اما اعتماد یا عدم اعتماد، هر چه که هست، روسیه چه از نظر تجاری و چه تسلیحاتی بازار بزرگی در ایران دارد. به نوشته مسکو تایمز، غرب از روسیه می‌خواهد روابط خود را به خاطر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با تهران کاهش دهد. آیا روسیه دست به چنین اقدامی خواهد زد؟ آیا روسیه کارتی به نام ایران را در بازی با غرب از دست خواهد داد؟ حسین باستانی در ادامه گفتگویش با رادیو فردا به این نکته اشاره دارد که شاید ادامه انزوای ایران در مجامع بین‌المللی مایه خرسندی مسکو باشد.
طبیعتاً وقتی که ایران در شرایط انزوای بین‌المللی باشه و این شرایط موجود ادامه پیدا کنه و در شرایطی که ایران امکان این رو داره که بتونه یک منبع دیگری از تامین انرژی برای بقیه جهان باشه، به ویژه در زمینه گاز، الان از این امکانات محروم شده به واسطه مشکلات سیاسی که داره با غرب، طبعا روس‌ها میتونن راحت‌تر بهره برداری‌های سیاسی و اقتصادی خودشون رو در جامعه بین‌المللی انجام بدن.
در آخرین تحولات میان مسکو و تهران، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز چهارشنبه وارد مرحله پیش را اندازی شده است. این دو کشور در سال 1995 میلادی بر سر تکمیل این نیروگاه به توافق رسیدند. روسیه طبق توافق قرار بود در سال 2006 نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند، اما بهره برداری این نیروگاه تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. در حالی که در راهروهای ساختمان اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک گفته می شود این اتحادیه در حال بررسی بکار بستن تحریم های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران است، یک نماینده پارلمان اروپا به رادیو فردا می گوید بحث بر سر تحریم ها را باید کنار گذاشت و گفتگوهای رو در رو با ایران را که از سوی دولت باراک اوباما اعلام شده آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
اتحادیه اروپا خود را برای تقویت سیاست تازه آمریکا در قبال ایران آماده می کند. آنگونه که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند، آلمان، فرانسه و انگلستان که جزء کشورهای موسوم به 5+1 تحریم‌های شدیدتری علیه ایران آماده کردند تا با بکار بستن آنها ایران در مورد مسئله اتمی‌اش وادار به نرمش شود. اگرچه تاکنون تصمیم قطعی در مورد اعمال این تحریم‌ها گرفته نشده، ولی آنگونه که مجله آلمانی فوکوس می‌نویسد، محافل سیاسی اتحادیه اروپا بخشی از این دست تحریم‌ها را که برای نخستین بار از سوی روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز انتشار یافته تایید کردند. دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه ایران، بخش ترابری شرکت هواپیمایی هما و یا ایران ایر، شرکت سرمسازی رازی و بالاخره سازمان هوافضایی ایران از جمله نهادهایی هستند که به نوشته فوکوس تحریم‌های تازه رو به سوی آنها دارد. دولت آلمان که در تدوین و تنظیم این تحریم‌ها نقش فعالی بر عهده داشته، بارها اعلام کرده است که اگر ایران نرمشی در مورد مسئله اتمی‌اش از خود نشان ندهد، باید روی تحریم‌های بیشتر حساب کند. در این میان آنگلی کابر، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس که همواره مخالف اعمال تحریم‌ها علیه ایران است، در گفتگو با ما گفته است بحث بر سر تحریم‌ها را باید کنار گذاشت و از فرصتی که از سوی دولت تازه آمریکا به وجود آمده بهره جست و گفتگوی رو در رو با ایران را آغاز کرد.
Wir müssen die jetzige Situation als Chance begreifen, um einen Dialog auf gleicher Augenhöhe zu beginnen.
خانم آنگلی کابر در ادامه این گفتگو می‌افزاید ایران را باید قانع و متقاعد ساخت تا به سوی بهره‌گیری از انرژی اتمی در سمت و سوی هدف‌های نظامی گام بر ندارد. سوای این، مسئله دنیای غرب با ایران تنها بر سر مسئله اتمی نیست، بلکه شامل نقش ایران در منطقه، افغانستان، عراق و همینطور تنش در روابط اسرائیل و فلسطین هم می شود. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا همچنین از سیاست باراک اوباما در قبال ایران حمایت می کند و می گوید سیاست اوباما که بر اصل تغییر و دگرگونی استوار است، زمانی می تواند شامل حال مردم ایران شود که در انتخابات ماه ژوئن، یعنی خرداد ماه سال آینده، یک رئیس جمهور مناسب انتخاب شود.
Change kann auch die iranische Bevölkerung durchsetzen, wenn sie den richtigen Präsidenten im Juni wählt.
در این میان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در گفتگوی اخیر خود با هفته‌نامه درشپیگل ضمن جانبداری تمام عیار از پیشنهاد دولت اوباما در انجام گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران یادآور شده دستی که از سوی اوباما به سوی ایران دراز شده دستی قوی است. از این رو اگر ایران بر سیاست بدون سازش خود به گفته اشتاینمایر همچنان پافشاری کند، ادامه تحریم‌ها لازم و ضروری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן بنفع ملت ایران است.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com. به وبسایت ما سری بزنید. دنیای از خبر و گزارش و گفتگو و برنامه‌های رادیویی اگر نشنیدی یا دوباره می‌خواید بشنوید به وبسایت ما سری بزنید. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار اعلامیه‌ای به داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است با تدارک معاونتی برای ریاست جمهوری در تشکیل وزارت حقوق بشر تلاش کنند. همکارم نازی عزیما در گفتگو با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر از او درباره علت و ضرورت چنین پیشنهادی سوال کرده است. محمد علی دادخواه در تهران.
ما هر روز شاهد نقض آشکار حقوق بشر هست. برخی از این شکستن حقوق و حدود انسانی از طریق وضع قوانینی که برخلاف موازین حقوق بشر تصویب میشه، برخی از اینها فاجعه آمیزتره. یعنی علارغم اینکه ما قانون داریم و مقررات صراحتاً حفظ حقوق بشر رو تأکید داشته است، میبینیم که مجریان هیچ عنایت و التفاتی به اون روان نمیدارن و آشکارا حقوق بشر رو نقض میکنن. در این مبادی چون همه کسانی که در ابتدای امر در پی آرا و جذب اعتماد مردم هستند با شعار گسترده از حفظ حقوق همه انسانها دم میزنن، ولی بعدا مشخص نیست که در هنگام اجرا و عمل همین وعده‌های زیبا تحقق پیدا بکنه. لذا کانون مدافعان پیشنهاد کرد کسانی که واقعا معتقد به حقوق انسانی هستن و کرامت و آزادی آدمی رو محترم میدونن، این وعده رو بدن که هنگامی که در مستر قدرت قرار گرفتن یک وزارتخانه عهده‌دار نگرش، گزارش و رعایت حقوق آدمی باشه و مردم بتوانند این موارد رو به اون ارگان گزارش بدن.
آقای دادخواه، سوالی که مطرح میشه اینه که اعلامیه که کانون مدافعان منتشر کرده یک جا اشاره داره به اینکه موازین حقوق بشر در آموزه‌های دینی و به ویژه قرآن ریشه داره و رعایت اونها رو برای حکومت‌هایی که داعیه اجرای احکام دینی دارند پیشنهاد کرده. به هر حال در ایران الان یک سازمان حقوق بشر اسلامی وجود داره. این چطوری توجیه میشه؟
ساختار قانون اساسی بر این پای و مایه فشار آورده است که نظام دینی و همواره در اتخاذ تصمیم‌های خودش این بایدها رو از دست نمیده. لذا از این حیث اشاره شده که هیچ یک از این موارد و مفاد اعلامیه مغایر دین نیست.
ولی در اسلام هم مسئله تعزیر یا احکامی که مربوط میشه به نقض فرزند حقوق زنان و غیره وجود داره. یعنی اگر که باز قرار بشه که به مسئله اسلام برگرده حقوق بشر، خب این سازمان حقوق بشر اسلامی الان وجود داره و داره به همین صورت عمل میکنه. این چه فرقی خواهد کرد با این سازمان؟
بشر از نظر حقوق بشر اسلامی غیر اسلامی نداره و نهایتاً ذات انسانی مورد خطاب حقوق بشره. فارق از این مورد، اصولاً مبنایی که اعلام کرده بسیاری از موارد اسلام هست که امروز به اون صورت بدی اجرا نمیشه. حتی قوه قضاییه بسیاری از موارد رو که در قانون هم بوده با جایگزین‌های دیگری به تخاطر نشسته. لذا باز همین نگرش هست که با توجه به نیاز روز ما برداشت‌های دیگری داشته باشیم.
سوال دیگر اینه که با تشکیل یک وزارت حقوق بشر به هر حال مسئله حقوق بشر یه امر دولتی خواهد شد. آیا دولتی شدن مسئله حقوق بشر خودش به تلاش‌های فعالان حقوق بشر نار تحت شعاع قرار بده و تبدیلش کنه به یه امر دولتی که در خدمت حاکمان باشه؟
نه، چون موازین حقوق بشر که در اختیار مجریان نیست. موازین رو همه جهان از اون اطلاع دارن. اگر سازمانی عهده‌دار چنین امری بشه، باز هم گامی در جهت اجرا و عمل به مفاد و منطوق و مفهوم حقوق بشر. ما باید همه ساختارهای دولتی رو معتقد کنیم که مکلفن این موارد که حقوق ملت و اجرای اون به عهده دولت بر عهده بگیره.
صدای محمد علی دادخواه در گفتگو با همکارم نازی عزیما را میشنیدین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک نویسنده ایرلندی که رمانی در مورد زندگی در نیویورک بعد از وقایع 11 سپتامبر نوشته است، موفق شد جایزه ادبی 15000 دلاری پن فکنر را از آن خود کند. جزئیات بیشتر از همکارم مانیا منصور.
رمان نیدرلند نوشته جوزف اونیل که به زندگی یک مرد هلندی در نیویورک پس از حملات 11 سپتامبر می‌پردازد، جایزه معتبر ادبی پن فاکنر را از آن خود کرد. نیدرلند که میتوان آن را سرزمین دوزخی ترجمه کرد و عده‌ای از منتقدان آن را با رمان بزرگ گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیلدسترالد مقایسه کردند، از میان بیش از 300 رمان و مجموعه داستان برای دریافت این جایزه انتخاب شده است. داستان از زبان بانکداری هلندی روایت می شود که قصه زندگی خود در شهر نیویورک و دوستیش با شخصیتی شبیه گتسبی و تاثیر حملات تروریستی سال 2001 در آمریکا بر زندگی مردم را شرح می دهد. جایزه 15,000 دلاری پن فاکنر از محل پولی اهدا می شود که ویلیام فاکنر نویسنده شهیر آمریکایی و خالق رمان‌هایی چون خشم و هیاهو و آبشالوم آبشالوم از جایزه نقدی نوبل ادبیات خود برای آن اختصاص داده است. نیدرلند پیشتر برای دو جایزه بوکر و کتاب ملی آمریکا نامزد شده بود اما هیچ شکل را به دست نیاورد. منتقد ادبی روزنامه نیویورک تایمز این رمان را در زمان انتشار بذل گویانه ترین، خشمگین ترین و هیجان انگیز ترین اثر داستانی که تاکنون درباره زندگی در نیویورک و لندن پس از فرو ریختن مرکز تجارت جهانی نوشته شده خواند و لی ابوت نویسنده و یکی از داوران جایزه پن فاکنر در روزنامه واشنگتن پست درباره آن گفت کسی بهتر از این تا به حال درباره آنچه پس از 11 سپتامبر بر سرمان آمده کار نکرده است. جوزف اونیل که در ایرلند زاده شده است در سال 1998 از لندن به نیویورک مهاجرت کرد و از آن زمان تا کنون در این شهر زندگی کرده است. او پیش از نیدرلند دو رمان و یک کار غیر داستانی هم چاپ کرده بود و پیش از آن که وقت خود را تماماً صرف نوشتن کند به کار وکالت اشتغال داشت. نویسندگانی چون فیلیپ راس، جان آفتایک، ای ال دکتروف و دان دلیلو از جمله کسانی هستند که پیشتر جایزه پن فاکنر را تصاحب کردند.
مانیا منصور بود و در اینجا فریبرز غریب و خبرهای ورزشی. فریبرز،
روز جمعه و در آغاز هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران دیدار مهم پرسپولیس و سپاهان که در اصفهان انجام شد با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. ذوب‌آهن با دو گل از سد استقلال اهواز گذشت. مس کرمان 2-1 پیام مشهد را برد. سبا با 3 گل بوی سپید انزلی را شکست داد. راه آهن 3-0 برق شیراز را از پیش رو برداشت. دیدار مقاومت سپاسی شیراز و سایپا با تساوی بدون گل به پایان رسید. پاس همدان و فولاد خوزستان هم به همین نتیجه بدون گل رضایت دادند و داماش گیلان با پیروزی 1-0 در مقابل ابو مسلم خراسان با نجات دادن خود از انتهای جدول فانوس قرمز سقوط را به تیم‌های برق شیراز و پیام مشهد سپرد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر استقلال تهران با 56 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان اول ایستاده، ذوب‌آهن اصفهان هم با همین تعداد امتیاز دوم است، پرسپولیس و سپاهان به ترتیب با 49 و 48 امتیاز سوم و چهارم هستند. آخرین بازی از هفته 29 جام خلیج فارس روز شنبه انجام می شود که طی آن آبی پوشان تهرانی رو در روی پیکان قزوین سفارایی خواهند کرد. بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر قطر که قرار بود روز 25 اسفند ماه جاری برگزار شود به دلیل عدم آمادگی تیم قطر لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال قطر با ارائه توضیحاتی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در تاریخ 25 اسفند امکان برگزاری دیدار تدارکاتی با ایران را ندارد. دستاندرکاران فدراسیون فوتبال ایران در حال رایزنی برای جایگزینی یک تیم دیگر به جای قطر برای روز 25 اسفند هستند. طبق این گزارش دو بازی تدارکاتی دیگر تیم ایران یعنی روز 4 فروردین با تیم ملی کویت در کویت و 12 فروردین با تیم ملی مراکش در اسپانیا هنوز به قوت خود باقی است. و هفته نهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با برگزاری دیدارهای پیگیری شد. در چند بازی مهم روز جمعه پتروشیمی ماهشهر صدرنشین جدول رده‌بندی با حساب 107-71 هیئت بسکتبال شهر کرد را برد. سبامهر تیم دوم جدول 101-66 از سد آرارات گذشت. ذوب‌آهن اصفهان در بابل 92-87 بیم مازندران را شکست داد و تراکتورسازی کردستان 91-68 در برابر هیئت بسکتبال خراسان رضوی به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر ما 20420221 1241 13. همین الان تلفن رو بردارید و برای ما پیام بگذارید. ما حتما گوش میکنیم. به نیمه دوم مجله نیمه شب نزدیک میشیم.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که از نیمه شب همراه ما بودید و با درود به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا باز هم تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا سلام.
سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد تمام نیروهای این کشور تا مرداد ماه سال 1389 خورشیدی از عراق خارج خواهند شد. آقای اوباما افزود 35 تا 50 هزار نیروی آمریکایی برای کمک به نیروهای امنیتی عراق در این کشور باقی خواهند ماند، ولی این نیروها نیز تا اواسط دی ماه 1390 عراق را ترک خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود او درباره این طرح خود با نوری المالکی نخست وزیر عراق و جورج بوش رئیس جمهوری سابق ایالات متحده گفتگو کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی آماده است تا به تسریع توسعه عراق کمک کند. آقای احمدی نژاد در دیدار با جلال طالبانی همتای عراقیش گفت جمهوری اسلامی تجربیات خود در بخش‌های گوناگون را برای تسریع در پیشرفت عراق در اختیار این کشور قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از حنیف اتمر وزیر کشور افغانستان نوشته است بین 10 تا 15 هزار شبه نظامی طالبان در این کشور حضور دارند. آقای اتمر به AFP گفته است این شبه نظامیان در 17 استان از 34 استان افغانستان فعالیت دارند. به گفته یه وزیر کشور افغانستان بیشتر افراد طالبان خارجی و وابسته به القاعده یا گروه‌های افراطی مستقر در منطقه آسیای میانه هستند. در پی ادامه برخورد نیروهای انتظامی ایران با دراویش گنابادی که مورد اخیر آن تخریب حسینیه آنها در شهر اصفهان بود، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. شیخ خالد ابن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین دیروز در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. و کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد در نشست جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای نوار غزه که هفته آینده برگزار می‌شود 436 میلیون یورو را به بازسازی غزه و انجام اصلاحات اقتصادی در آن اختصاص می‌دهد. آقای خاکزاد
با سپاس از محمد رضا کاظمی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. مطالب 43 شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو این هفته در دقایق پیش رو مرور خواهیم کرد. ابتدا نگاهی بندازیم به صفحه فهرست مطالب. اول خبرهایی خواهیم داشت از اهدای یکی از جوایز جشنواره کن 3 ماه پیش از برگزاریش، بعد خبری میشنوید از مسافرت عده‌ای از هالیوودی ها به تهران و بالاخره یک خبر هم از هنر تئاتر ایران در ایتالیا خواهید شنید. بعد از اون یک گزارش و بررسی مهمترین فیلم امسال در جشنواره اسکار رو خواهیم داشت از زوایای مختلف. سپس گفتگویی خواهید شنید با شیلا کنبی، کارشناس موزه بریتانیا، درباره نمایشگاه بزرگی که این موزه درباره ایران و شاه عباس برگزار کرده. و بالاخره گزارشی داریم از سالن تاریخی تئاتر پارس و مروری خواهیم داشت بر آخرین وضعیت این تئاتر. جشنواره کن امسال در اقدامی کم سابقه 3 ماه پیش از شروع جشنواره چهارشنبه گذشته با اهدای نخل طلای افتخاری خودش به کلینت ایستوود کارگردان و بازیگر نام‌آور آمریکایی عملاً کن 2009 رو هم آغاز کرد.
avec Thierry la Palme d'Or en témoignage de notre admiration et d'une longue connivence d'un quart de siècle.
I'm very, very flattered that you've chosen me for this, and Terry and
این جایزه با برگزاری مراسمی در پاریس و با حضور ایستوود، همسر و دو دخترش و همینطور ژیل جاکوب، رئیس فستیوال کن، برای قدردانی از اهمیت حضور ایستوود در سینمای جهان به او اهدا شد. این جایزه پیش از این فقط یک بار به اینگمار برگمن، کارگردان پرآوازه سوئدی اهدا شده بود. ایستوود در حاشیه این مراسم هم گفت که ساخت فیلم بعدیش رو تا ماه آینده در آفریقای جنوبی آغاز می‌کنه. یکی از خبرگزاری‌های ایران خبر داده که رئیس کمپانی یونیورسال، یکی از کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی در هالیوود و هفت سینماگر و عضو آکادمی اسکار، از یک شنبه آینده در تهران خواهند بود. این خبر به نقل از محمد مهدی عسکرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما، اضافه کرده که این میهمانان در جهت برنامه توسعه علمی آموزشی اعضای سینمای ایران به کشور دعوت شدند و 11 و 13 اسفند ماه جلساتی هم در زمینه‌های فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری، مستندسازی، تهیه، تولید و بازاریابی برگزار خواهند کرد. اسامی این عده هم اعلام شده که شامل کسانی چون آنت بنینگ، سید گانیس، ویلیام هوربرگ، فرانک پیرسون، جیمز لانگلی و چند نفر دیگه است. در این خبر همه اینها از اعضای هیئت رئیسه آکادمی اسکار معرفی شدند و یا به عنوان مستندساز و تهیه کننده و مدیر اجرایی در هالیوود. عسکرپور به خبرگزاری فارس گفته که به غیر از سمینارهای تخصصی، این میهمانان هالیوودی یک نشست مطبوعاتی هم در هفته آینده 17 اسفند ماه در خانه سینما برگزار خواهند کرد. و بالاخره این که پری صابری، کارگردان تئاتر در ایران، خبر دادی که با گروه نمایشیش چند روز دیگه در ایتالیا حاضر خواهد شد تا نمایش شمس پرنده رو به صحنه ببره. پری صابری گفته این نمایش در جشنواره اودینه در نزدیکی شهر ونیز و برای معرفی هنر نمایشی ایران اجرا خواهد شد. نمایش شمس پرنده که 20 بازیگر داره اولین بار سال 1378 در تالار وحدت اجرا شد. این نمایش که برگرفته از زندگی و اشعار شمس تبریزی و مولانا است، در چند کشور از جمله فرانسه هم به صحنه رفته. در این نمایش موسیقی و آواز سهم عمده ای از نمایش رو به خودش اختصاص میده. اما مراسم اسکار 2009 مهمترین اتفاق دنیای هنر در هفته گذشته بود. مراسمی که مثل هر سال در کوداک تیتر لس آنجلس برگزار شد و میلیون‌ها بیننده در سراسر دنیا داشت. اما امسال فیلمی تبدیل به ستاره شد که نه در خیابون‌های نیویورک و سان فرانسیسکو و لندن، بلکه در کثیف‌ترین و فقیرترین مکان‌های اطراف بمبئی فیلمبرداری شده بود. و اگرچه اولش اینقدر این فیلم کم اهمیت به نظر می رسید که قرار بوده فقط پخش ویدیویی بشه، اما به یک باره پرنده بخت بر شونه‌اش نشست. در گزارش این هفته جنگ فرهنگی این فیلم رو از زاویه‌های مختلفی خواهیم دید. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire. On the world's biggest game show, how does a boy from the slums know all the answers? Are you nervous? Am I nervous? Oh, yes. On an American $100 bill.
فیلم میلیونر زاغ نشین ساخته دنی بویل، کارگردان انگلیسی با 8 اسکار، شگفتی مراسم امسال بود. داستانی که در زاغه‌های اطراف بمبئی میگذره. داستان پسر 18 ساله‌ای از این زاغه‌ها که در یک مسابقه دشوار تلویزیونی شرکت میکنه. فیلم با صحنه‌ای شروع میشه که جمال، نوجوان زاغ نشین، در آستانه برنده شدن توی این مسابقه تلویزیونیه که جایزه اون 20 میلیون روپیه، معادل 1 میلیون دلاره. اما در شب آخر قبل از پخش فینال این مسابقه، پلیس بمبئی جمال رو به اتهام تقلب دستگیر میکنه با این سوءظن که چطور نوجوانی زاغ نشین میتونه پاسخ تمام این سوالات رو بده. در ادامه داستان، جمال برای اثبات بیگناهیش داستان زندگیش رو در زاغه‌های شهر بمبئی روایت میکنه. او از ماجراهایی که برای خودش و برادرش رخ داده، درگیری‌هاش با خلافکارای محلی و عاشق شدنش به یه دختر مسیحی به نام لاتیکا و از دست دادنش صحبت میکنه. اهالی بمبئی موفقیت چشمگیر فیلم میلیونر زاغ نشین رو در مراسم اسکار جشن گرفتند و دنی بویل، کارگردان فیلم، چند تا از بازیگرای خردسال فیلم رو برای شرکت توی مراسم اسکار به هالیوود برد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، هم این فیلم رو موفقیتی ارزنده برای صنعت سینمای بریتانیا توصیف کرد. همه اینها یادآور داستان‌های افسانه‌ای و بیشتر به خود فیلم‌های هندی شبیه، اگرچه در دنیای واقعی اتفاق افتادن. گری ویس از سردبیران مجله پورتفولیو در نیویورک معتقده که راز موفقیت این فیلم در بیان خشمی عمیق علیه ثروتمندا به شکلی قانع کننده است و همینطور بازیگری بسیار عالی هنرپیشه‌های فیلم از نظر این منتقد. او در ادامه میگه:
I just figure that movies that have box office appeal always get, you know, greater attention if they have box office appeal.
به گمانم فیلم های گیشه پسند همیشه توجه اعضای آکادمی اسکار رو به خود جلب میکنه. اعضای آکادمی تا حدی به ارزش های سنتی هالیوود وفادارن و از آثاری که در خدمت این ارزش ها و در این حال برای صنعت هالیوود درآمدزا باشن حمایت میکنن.
فیلم میلیونر زاغ نشین تا حالا بیشتر از 160 میلیون دلار فروش داشته که خیلی بیشتر از درآمد 4 فیلم دیگه کاندید دریافت جایزه اسکاره. این در حالیه که هزینه تهیه این فیلم فقط حدود 15 میلیون دلار بوده، یعنی چیزی در حدود 1/10 خیلی از فیلم‌های هالیوودی. رسانه‌های آمریکایی در مجموع این فیلم رو تحسین کردند. راجر ابرت، منتقد روزنامه شیکاگو سان تایمز، اون رو داستانی مهیج، تکون دهنده و الهام بخش توصیف کرد و از 4 ستاره به اون 4 ستاره داد. و منتقد روزنامه وال استریت جورنال هم اون رو اولین شاهکار سینمایی جهانی شده دونسته. روزالیا رادوا، پژوهشگری که مدتی در بمبئی تحصیل کرده و هر از چندگاهی هم به زاغه‌های اطراف این شهر سرکشیده، معتقده که محبوبیت فراگیر این فیلم مدیون تصویر و پیام انسانی اونه.
ماجراها و تصاویری که این فیلم بازگو میکنه چهره پنهان شهرهای نظیر بمبئی است و به مسائلی بسیار حساس و دردناک در جامعه هند مثل ربودن کودکان میپردازه. اینها نکاتی هستند که با دیدار توریستی از هند نمیشود درک کرد. در مجموع داستان این فیلم جستجوی عشق و بهبود وضعیت زندگی شخصیت‌های داستان است.
اما خب این همه یه داستان نیست. واقعیت اینه که خیلی از هندی‌ها مخالف این فیلم بودن. آنجالی شارما، یک روزنامه‌نگار هندی تبار ساکن نیویورک، با این همه تمجید از فیلم زاغ نشین میلیونر چندان موافق نیست و میگه واکنش مردم به این فیلم در خود هند دوگانه بوده. از یک طرف مردم افتخار میکنن که فیلمی که داستان اون در هند رخ میده تا این حد در آمریکا و مراسم اسکار موفقه، و از طرفی معتقدن که چهره‌ای که از بمبئی توی این فیلم ارائه شده و کلن داستان فیلم تا حدی غیر واقعی و یک طرفه به نظر میرسه.
من از طرفداران این فیلم نیستم. مشکل این فیلم اینه که هندو به خوبی درک و فهم نکرده. حتی احساس میکنم تا حد زیادی تصویری ضد هندی عرضه میکنه. به هر حال ما هندی ها بمبئی و زاغه هاشو خوب میشناسیم. من معتقدم که این فیلم در مجموع بیشتر خوراکیه برای ذائقه غربی و نه بیشتر.
گری ویس از مجله پورتفولیو میگه که میتونه درک کنه چرا این فیلم در هند بحث برانگیز شده.
Negative toward India. It shows the Indian criminal justice system is corrupt.
به این دلیل که در اون بخش‌های منفی و ناگوار از زندگی اجتماعی در هند و همینطور کاستی‌ها و فساد در سیستم قضایی اون کشور به تصویر کشیده شده و مسائلی مثل وضع ناگوار زاغه‌ها و آزار و اذیت‌هایی که در این منطقه علیه مسلمانان اعمال میشه. اما به هر حال اونایی که از مسئله ناراضیان باید به این نکته هم توجه کنن که در نهایت این فیلم مثل هر داستان هالیوودی دیگه‌ای و بر اساس کلیشه های رایج اون با هپی اند و یا پایان خوش تمام میشه.
اما آنجالی شارما، روزنامه‌نگار هندی ساکن نیویورک که مدت‌ها با بچه‌های زاغه‌نشین و خیابونی در هند کار کرده، بخش دیگه‌ای از نگرانی‌های هندی‌ها رو درباره این فیلم بیان می‌کنه. اون میگه
It's good that they have they get the opportunity then when they go back, you know, they use them and then they just, you know,
اینکه این بچه ها فرصتی برای حضور در مراسمی مثل اسکار رو پیدا کردن نکته خوبیه، اما خب بعدش چی؟ وقتی که وظایفشون رو تمام و کمال انجام دادن به اونا میگن که حالا میتونین برگردین. خب این بچه ها به همون بیغوله هایی که از اون اومدن برمیگردن. به عبارت دیگه در این میان فقط از اونها بهره برداری شده.
با این حال دنی بویل کارگردان فیلم در همین باره گفته که یک صندوق حمایت مالی برای دو بازیگر کودک این فیلم تأسیس شده تا مخارج تحصیلی اونها رو برای دوران دبیرستان و حتی مقاطع بالاتر از اون بتونه تأمین کنه.
Doctors, lawyers never get beyond 60,000 rupees.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
یک هفته ای میشه که در لندن نمایشگاه مهمی از یک دوره تاریخی ایران برپا شده که توجه خیلی از رسانه‌ها رو هم به خودش جلب کرده. نمایشگاه بزرگی به نام شاه عباس بازسازی ایران. در همین باره شهران طبری همکارم در لندن از این نمایشگاه دیدن کرده و گفتگویی با یکی از مسئولان موزه بریتانیا و کیوریتور این نمایشگاه انجام داده. اما قبل از شنیدن این مصاحبه دقایقی با شهران طبری در لندن همراه بشیم و درباره حال و هوای این نمایشگاه بپرسیم. خانم طبری، شما این نمایشگاه رو که نسبتاً توجه خوبی هم از جانب رسانه‌ها جلب کرده چطور دیدین؟
همونطور که گفتین خودتون، این نمایشگاه با استقبال فراوان مردم مواجه شد و برخلاف نمایشگاه امپراتوری فراموش شده که در فضای محدودی گنجانده شده بود، این نمایشگاه در اتاق‌های بسیار بزرگ و بخش خیلی فاخر موزه برپا شد و همه خیلی راضی بودند. یکی از محاسن بزرگ این نمایشگاه این بود که در همون اول نمایشگاه یه شرح مفصلی از اینکه در اون زمان در کشورهای دیگه جهان چه کسایی حکومت می‌کردند داده شده بود و این برای بیننده ایران رو در یک چارچوب جهان اون زمان، یعنی اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 17 ترسیم می‌کرد و وقتی این چشم‌انداز جلوی بیننده گذاشته می‌شد خیلی بهتر می‌تونست ببینه که ایران در اون موقع چه کشور پیشرفته‌ای بود. مثلا با انگلستان که الیزابت اول بر اون حکومت می‌کرد از خیلی جهات برابر بود و شاید هم جلوتر. نکته مهم دیگه این نمایشگاه نشون دادن وضع تجارت، اقتصاد و روابط خارجی ایران بود که بیننده می‌دید چطور باز کردن درهای تجارت و دیپلماسی با کشورهای دیگه منجر به رشد اقتصادی، صنعتی، علمی و از همه مهمتر بهبود وضع زندگی مردم شده بود. در واقع اگه کسی بخواد به این نمایشگاه نمره بده، من فکر می‌کنم بیشترین امتیاز رو باید به این بده که این نمایشگاه فقط نشون دادن عکس‌ها و اشیاء عتیقه نبود، بلکه هنر اون در فکری بود که به کل نمایشگاه یک معنا و جان تاریخی بخشیده بود. خانم دکتر شیرا کمبی با همکاری بنیاد میراث ایران و موزه هنرهای معاصر ایران 4 سال روی تشکیل این نمایشگاه زحمت کشیده بود.
خب پس بریم و بشنویم مصاحبه شما رو با شیلا کمبی.
In the 17th century, the Iranian king Shah Abbas transformed the social, economic and religious landscape of his country. He built one of the loveliest cities in the world, Isfahan.
خانم دکتر کمبی، خیلی ها میپرسن چرا الان، چرا در سال 2009 این نمایشگاه برگزار شده و شأن نزول اون چیه؟
Well, in 2005, at the opening of the Forgotten Empire exhibition, which we had here about.
وقتی ما در سال 2005 در موزه بریتانیا نمایشگاه امپراتوری فراموش شده را که درباره هخامنشیان یعنی دوران پیش از اسلام در ایران بود برگزار کردیم، به طور غیر رسمی با مقاماتی که از ایران برای افتتاح اون نمایشگاه آمده بودن توافق کردیم که نمایشگاه دیگری دایر کنیم که درباره دوره بعد از اسلام در ایران باشد. خب یکی از مهمترین چهره های این دوره شاه عباس اول است که همونطور که از اسم نمایشگاه هم برمیاد ایران رو بازسازی کرد و مرزهای ایران رو گسترش داد. بنابراین ما فکر کردیم این فرصت مناسبی است که نمایشگاهی حول محور شاه عباس اول برپا کنیم. خانم دکتر کمبی، همونطور که در این نمایشگاه با تصاویر و نوشته های مختلف نشان داده شده، سلطنت شاه عباس اول در ایران همزمان با سلطنت الیزابت اول در بریتانیا و زمامداران مشابه در اروپا، عثمانی و روسیه بود. در آن زمان ایران از نظر علم، صنعت، فلسفه، هنر و معماری همپای این کشورها بود. یعنی در اواخر دوران رنسانس در اروپا و بروز اولین نشانه‌های عصر روشنگری. سوالی که برای بیننده این نمایشگاه پیش میاد اونه که چرا اروپا بعد از این به پیش رفت و ایران عقب گرد کرد؟ پاسخ شما به این سوال چیه؟
I don't think this exhibition can look forward sort of. I mean it's in the period that it's in. And it was a lucky coincidence that the
من فکر نمی‌کنم این نمایشگاه می‌تواند به دوران بعد از خودش راهی بکشاید. این نمایشگاه فقط دوره‌ای را نشان می‌دهد که به همان زمان مربوط می‌شود. اما در مورد اروپا، یک اتفاق میمونی که در آن زمان رخ داد این بود که شرکت‌های هند شرقی و هلند شرقی در 5 سال اول قرن 17 یعنی اواسط حکومت شاه عباس تشکیل شدند و دو طرف مایل به تبادل و تجارت بودند. به علاوه این زمانی بود که اروپایی‌ها تازه مراوده با این کشورها و سفر به آنها را کشف کرده بودند. برای اروپایی‌ها این یک اکتشاف نوینی بود، در حالی که ایرانیان قرن‌ها بود این راه را طی کرده بودند. آنها هزار سال بود که در طول جاده ابریشم رفت و آمد و تجارت می‌کردند. خانم کمبی، فکر می‌کنید برجسته‌ترین نکته این نمایشگاه چیست؟ من فکر میکنم مردم یا خیلی کم درباره ایران میدونن یا فقط اطلاعات درباره امروز ایران دارند و من امیدوارم که با دیدن این نمایشگاه چشم مردم به زیبایی‌های معماری و هنر ایران در این دوره باز شود و ذهنشان نسبت به تاریخ و گذشته ایران روشن‌تر شود و در این حال نقش شاه عباس رو در ساختن این دوره مهم بهتر دریابد.
اما به عنوان پایان بخش مجله فرهنگی این هفتمون گزارشی براتون دارم درباره تئاتر تاریخی پارس که همین هفته گذشته از آستانه مرگ همیشگی به زندگی برگشت. اسفند ماه 1302 وقتی که کلنل علی نقی خان وزیری از سفر فرنگ به تهران بازگشت، در طبقه اول ساختمانی سه اشکوبه بالاتر از گراند هتل در خیابان لاله‌زار هنرستان موسیقی خود را افتتاح کرد. این دست‌نوشته‌ایه که از فضل‌الله خان بایگان از دوستان نزدیک سید علی خان نصر پدر تئاتر نوین ایران درباره سابقه تشکیل سالن‌های هنری در لاله‌زار به جای مونده. داریوش اسدزاده بازیگر قدیمی تئاتر و از مدیرای سال‌های پیش از انقلاب تئاتر نصر سابقه تئاترهای لاله‌زار رو به مصوبه‌ای در دولت رضا شاه مربوط می‌دونه.
در سال 1318 یک تصویب‌نامه گذشت از هیئت وزرا که سازمانی درست شد به نام پرورش افکار. این پرورش افکار یک شعبه‌ش هم تئاتر بود. در سال 1319 مرحوم سید علی خان نصر اومد گران هتل که سینما بود و وابستگی به گران هتل داشت، اینجا رو از باقروف اجاره کرد به ماهی 300 تومان و تئاتر دائمی رو تشکیل داد. چون تا اون زمان تئاتر دائمی در تهران وجود نداشت. اگر تئاتر بود ماه یک بار، دو ماه یک بار، دو شب، سه شب در یکی از سالن‌های تهران مثل سالن سیف یا سالن سپه یا باغ اتابک یا باغ زل سلطان برنامه‌ای می‌ذاشتن تا می‌رفتیم و اومدیم.
تئاتر پارس هم که تا سال 1332 با نام فرهنگ فعالیت می‌کرد، از جمله همین سالن‌ها بود که با چهره‌هایی مثل خیرخواه، خاشع، کهنمویی، اسکویی، شباویز، دیهیم و ده ها نفر دیگه لاله‌زار رو به مهمترین مرکز فرهنگی ایران در اون سالها تبدیل کرده بودند. اما سالن پارس بعد از انقلاب مصادره شد و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام در اومد و بعد از اون بدون هیچ گونه تعمیر و نگهداری به حال خودش رها شد. اگرچه گروه‌های تئاتری مختلفی نمایش‌های عامه پسند رو همیشه در همین سالن به صحنه بردن، اما در گفتگویی که با معصومه ملکی مدیر فعلی تئاتر پارس داشتم، او تاکید کرد که درآمد این سالن تاریخی هیچ وقت قادر به تأمین هزینه‌هاش نبوده و البته یکی از این هزینه‌ها هم پرداخت اجاره بها به ستاد متولی این سالونه.
حالا ما سال اول تونستیم یه بخشی رو اجاره ها رو پرداخت کنیم. از سال دوم بخاطر اینکه دیوارا ریزش میکرد و گازکشی نداشتیم اینجا و با هر بار که بارندگی میشد سایش دیوارا رو ما داشتیم. از اون سال به بعد ما دیگه هر چی درآمد داشتیم یا مرنا رو متورقه میتونستیم یه پولی جمع کنیم، همه رو برای تعمیرات و بازسازی اینجا خرج کردیم. دیگه نتونستیم اجاره پرداخت کنیم. این حتما نیاز به یه کمک بخش دولتی داره.
به خاطر همین عدم توانایی در پرداخت اجاره بها بود که تابستان گذشته برای دومین بار در 4 سال گذشته ستاد اجرایی فرمان امام دستور تعطیلی این سالن رو صادر کرد. مدتی بعد هم این سالن که تقریباً به دلیل بی‌توجهی به یک مخروبه تبدیل شده، با اینکه به عنوان میراث فرهنگی هم به ثبت رسیده، به معرض مزایده گذاشت. بنابر همین گزارش ها عده‌ای هم بلا فاصله برای خرید سالن اعلام آمادگی کردند. وقتی معلوم شد همه خریداران از بخش خصوصی و با انگیزه تجاری هستند، انتقادها و اعتراضهایی را بین اهالی تئاتر و مطبوعات تهران برانگیخت. تا اینکه هفته‌ای گذشته خبرهای بهتری منتشر شد. شهرداری تهران بالاخره تصمیم به مداخله گرفت. معصومه ملکی مدیر تئاتر پارس:
آقای قالیباف دستور دادن به آقای دکتر سرسنگی که در این خصوص که بررسی انجام بدن. آقای دکتر سرسنگی هم کارشناساش رو فرستادن و در مرحله اول تئاتر رو ظاهرا از مزایده خارج کردن و با همون نوع کاربری قرار شد که شهرداری اونجا رو بخرن. اون بخش تجاری مد نظرشون بود که این تئاتر رو بگیرن و به صورت انبار ازش استفاده کنن که الحمدلله با نوع کاربری خودش باقی مونده و همینجوری فعالیتش ادامه خواهد داد ان شاء الله.
و اینطور شد که این خبر، یعنی نجات سالن تاریخی تئاتر پارس که از زمره میراث فرهنگی تهران هم هست، از سرنوشت تبدیل شدنش به انبار کالا و ادامه حیاتش در قالب یک مکان فرهنگی، یکی از بهترین خبرهای هفته گذشته رو در حوزه فرهنگ و هنر ایران ساخت. با من مهرداد سپهری همراه بودید. جنگ فرهنگی هنری این هفته هم به صفحه آخرش رسید. پس تا هفته بعد.
با جنگ فرهنگی هفته به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان، میدونید که از 3 طریق در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، از طریق پیامک گیر اسمس گیر رادیو فردا 20420603 874 150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. دوستان، فراموش نکنید برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، حتما شماره تلفن ثابتی رو در اختیار ما بگذارید، چون تماس با تلفن‌های همراه در ایران مشکله و قطع تلفن هنگام ضبط برنامه و کیفیت بد صدا مشکلاتی را در تهیه این برنامه ایجاد میکنه. پس شماره تلفن ثابتی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو فراهم کنید. به اتفاق همه همکاران و کارگردان فنی مارتین که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. اما همکارم محمد رضا کاظمی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونیم.